اگه اکثریت نمایندگان مردم تو مجلس خبرگان تشخیص بدن الف رهبر است نبه، چون اکثریت، ولی اکثریت در چارچوب شهر مشروع میشه. آیا در نفس الامر واقعا فلانی که حالا یکی دیگه بیاد او افضله؟ این نیست، اون است. اصلا ما با نفس الامر نه کاری داریم نه ارتباطی با نفس الامر داریم. مثل حکم فقهی شرعی چی میگید شما؟ الان میگن مجتهد شما فتوا داده، حکم داده که فلان کار عمل میکنید، شما معتقدید، یعنی مطمئنید تو لوح محفوظ در نفس الامر عند الله حکم الله همینه؟ نخیر. پس چی؟ ما هیچی، ما طبق وظیفه شرعی عمل میکنیم، به روش علمی عمل میکنیم، تکلیف منجز میشود. لذا مرحوم آخوند تو کفایه داره خیلی تعبیر میگه حجت، حجت به معنی مطابق با واقع نیست، چون ما نمیدونیم واقع چیه که لوح محفوظ رو. حجت یعنی مؤذر و منجز است. مؤذر یعنی اگه خطا کردیم بگن او شما اشتباه تشخیص دادید، ما میگیم خب ما عذر شرعی داریم، ما تحقیقمون رو کردیم. اگر درست بودم که خب معلومه زدی به هدف، زدی تو خال. اتفاقا این نقطه برجسته عقلانیت شیعی است که در اصول شیعه، در فقه شیعه رعایت میشه، خیلی نقطه مهمیه. بنابراین ما میگیم آقا همون تو میگی که هر کس اکثریت رای داد، ما میگیم بله، منتها ما میگیم دو تا شرط اضافی هم باید داشته باشه، چون داره بر مردم حکومت میکنه، چون داره برای مردم تصمیم میگیره، چون جان و مال و ناموس مردم مطرحه، ما بر حاکم سخت میگیریم. دو تا شرط اضافی هم باید داشته باشه. یک، باید صلاحیت‌های شخصی علمی و عملی داشته باشه. باید فقیه باشد، عادل باشد، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، چی باشه، چی باشه، حتی تو زندگی شخصیش هم گناه نکنه. یک شرط اضافی ما گذاشتیم. دو، طبق قوانین خداوند حکومت کنه، نه خلاف او. پس دموکراسی که ما میگیم همون دموکراسی شماست با دو تا شرط اضافی، یعنی دو تا سختگیری برای رهبر. چون شما میگید هر کی رأی آورد دیگه میتونه رهبر بشه، شخص اول بشه، ما میگیم نه خیر نمیتونه. دو تا سختگیری دیگه هم باید بکنی. یک سختگیری اکثر مردم باید قبولت داشته باشن. دو تا سختگیری دیگه ما اضافه دادیم. یک، باید آدم صالح و پاک و عالم و فاضلی باشی، عادلی باشی. سه، حق نداری هر جو دلت میخواد حکومت کنی، در چارچوب حکام خداوند عدالت باید حکومت کنی. خب الان سوال، این دموکراسی بیشتر به نفع مردم، مصالح مردم رو در نظر گرفته یا او دموکراسی؟ چون شما هر چی برای رئیس شرط کمتر بذاری، به کی خدمت کردی بیشتر؟ به خود رئیسه. به کی بیشتر خیانت کردی؟ به اون مردمی که تحت اوه. یعنی یک کسی میگه آقا هر کی از درآمد بیرون بیشتری یا قبول کردیم رئیس ما بشه. خب چجوری آخه این آدم کیه؟ چجور آدمیه؟ هر کی باشه، دروغگوه، دزد، خودخواه، راحت طلب، عیاش، حرامخوار، فلان، نه ما ایناش کار نداریم. بعد در چه چارچوبی تصمیم میگیره؟ هیچی چارچوب نمیخواد، فقط همون قانون پروتکل‌های اجتماعی و الا ضوابط دیگه این نیست. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی کارا میتونی با این جمع انجام بدی، کسی هم نمیتونه بهت حرف بزنه. اما اگر یک مکتبی گفت کسی که اکثریت قبولش، باید اولا اکثریت قبولش داشته باشه، رزن ناس. دو، تو کی هستی اصلا؟ داری میری مجلس برای ما قانون بنویسی، داری رئیس جمهور میشی، میلیاردها پول مملکت دستت میسپرن، باید یک شرایط و ضوابطی داشته باشی. سه، هر طوری دلت بخواد نمیتونی تصمیم بگیری، چه رهبر چه عضو شورای روستا، باید در چارچوب مکتب باشه. خواستم عرض بکنم که انتخابات با تعریف اسلامی مزایای دموکراسی غربی رو دارد، مزارش رو ندارد. البته توی رو کاغذ ها، ولی تو جامعه ما گرفتار بعضی از این مزارش هستیم که خلاف مردم سالاری دینی است، اما طبق همین ضوابط یا دموکراسی های غربی است یا استبدادایی که تو بعضی کشورهای دیگه هست. مفهوم جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، حالا به تعبیر جدید اصلا متناقض دانسته میشد و بی معنی. لذا بحثای از این قبیل که این یک پوشش است برای یه پوشش دموکراتیک تبلیغاتی است برای یا حکومت شرعی و دینی به اصطلاح، اینا مبنان که نمیتونن مشروعیت دموکراتیک رو قبول بکنن، پس چطور اونا رو با هم قاطی کردن؟ و کسانی که تصورشون از دین و شرع و حکومت دینی استبداد دینی بوده و هست، چون فکر میکنن هر جا قانون آمد، اگه قانون زمینی باشه این دموکراتیک میشه باشه، منافاتی با حقوق بشر نداره، اما اگر گفتن قانون خداست این یه مرتبه میشه غیر دموکراتیک. پوشش دموکراتیک است برای استبداد دینی و از این قبیل بحثا. کاری که در خود نظام سرمایه‌داری صورت گرفت، یعنی نظام دموکراسی پوششی شد برای اولیگارشی، یعنی برای حکومت اقلیت سرمایه‌دار. استبداد سرمایه‌داران مطابق با پوشش دموکراسی. اینا قیاس به نفس کردن، گفتن اینجا میشه استبداد دینداران یا فقیهان مثلا با پوشش دموکراسی. یا کار دیگری که در نظام سرمایه‌داری لیبرال صورت گرفت به نام دموکراسی، شعبده بازی بود به این عنوان که ظاهر قضیه جلوی پرده، رو پرده، رو پرده نمایش دموکراسی، تبادل قدرت مثلا بین احزاب و نمایندگان اقشار گوناگون مردم و ایناست. اما اتفاق واقعی که افتاده و همچنان داره میفته اینه که حتی اونجایی که رقابت مثلا ظاهرا بین دو تا حزب، بین احزاب، اولا عملا بین دو تا حزب بیشتر نیست، دو تا جریان، یعنی مثلا در انگلیس محافظه‌کار و کارگر، در آمریکا جمهوری‌خواه و دموکرات و این قبیل. اولا انتخاب مردم تبدیل شد به تبادل قدرت بین احزاب، احزاب هم تبدیل شد به دو حزب. انتخابات تعیین حاکمان و حاکمیت، حق تعیین سرنوشت متعلق به مردم است، بعد تبدیل شد به متعلق به احزاب است، نمایندگان، بعد احزاب شد دو حزب. دو حزب هم در واقع سر مبانی منافع سرمایه‌داری هیچ تعارضی ندارن، در واقع دو فراکسیونن از حزب واحد که حزب سرمایه‌داران است. خب اینا این شعبده‌بازی رو کردن تا همین الان، و تا همین الان به عنوان دموکراتیک ترین حکومت ها عملا قدرت از یک فراکسیون، یک حزب واحد میفته دست فراکسیون دوم، که پشت پرده هر دو فراکسیون هم یک هیئت امنا و هیئت مدیریت واحدی است، مجموعا 7-8 تا 10-12 تا کمپانی است، و بالا سر اینا هم آدمایی که تصمیم گیران اصلی در سیاست داخلی و خارجی هستند، تو دنیا جنگ را میندازن، داخل خود کشورها تصمیم میگیرند و اینا، تعدادشون چند صد نفر بیشتر نیست. یعنی یه حکومت چند صد نفره مافیاهای سرمایه‌داری قشنگ تونسته با شعبده بازی در پوشش دموکراسی و حکومت مردم بر مردم کارشو پیش ببره.
فرمودید که ولایت فقیه منتخب مردم.
بله.
ببینید تو این دو تا بالا کدوم میگنده فرماشون؟ ولایت مطلقه انتصابیه فقیه و ولایت مقیده انتخابیه فقیه. این فرمایش حضرت عالی تو کدوم این قالب ها میگنده؟
بله، بسیار سوال خوبی بود. اولا این فرمایش بنده نبود، این فرمایش شخص امامه. این جمله آخر عمر شریفش، مرحوم آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، اینا رو برید توی صحیفه امام هست. چون در قانون اساسی قبلی شرط بود که رهبر باید مرجع باشه، یعنی رساله داده باشه و اینا، این سوال همچنان مطرح بود که انتخابات چه نقشی داره، انتخاب مردم چه نقشی داره در ولایت فقیه. این آخرین نظر امام راجع به ولایت فقیه، فرمودن من از اول با شرط مرجعیت موافق نبودم، اجتهاد شرط، نه مرجعیت. اون که در اسلام مطرحه اجتهاد است، مرجعیت یک منصب اجتماعیه، مرجع مجتهدی است که مردم بهش رجوع میکنن، رساله داره، و الا مجتهدی که رساله نداره مجتهده. امام میگه من از اول موافق نبودم، این شرط، ما دلیل شرعی نداریم برای این، فقیه منتخب مردم، این عبارت امامه، و این آخرین اظهار نظر امام قبل از رحلتش. بله، حالا عرض بکنم ولی فقیه منتخب مردم هم جنبه شرعی انتصاب الهیش لحاظ شده که باید فقیه باشه، نه غیر فقیه، نه غیر عالم و غیر عادل، هم جهات امکان تحقق حکومت دینی باشه و او که انتخاب مردم. ضمن اینکه این ولایت انتصابی یا انتخابی یکی هم مقیده و مطلقه، اینم عرض بکنم شیعه معتقد است در عصر غیبت ولایت انتصابی انتخابی است. چه یعنی چی؟ یعنی به لحاظ شرایط و ضوابط انتصابی است، نسب عام، نسب خاص که نیست، بله، نائب خاص که نیست هیچ کس در عصر غیبت. آره، به لحاظ مشروعیت ما نائب خاص نداریم، یعنی امام زمان عجل الله فرجه الشریف اسم شخصی رو نبردن که در عصر غیبت کبرای من فلانی رهبر باشد، اسم هیچ کسی نبردن. این یعنی چی؟ یعنی نسب عام. پس ولایت انتصابی هست از چه جهت؟ از جهتی که ضوابط شرعی برای اصل غیبت تعیین شده. ما حق نداریم هر کسی رو با هر کسی بیعت کنیم رهبر بشه. باید فقیه باشد، باید چه باشد، چه باشد، چه باشد. این انتصاب. اما سوال بعدی کی باشه؟ اون شخص کیه؟ که واجد این شرایط از بقیه بیشتر از بقیه واجد این شرایط باشه. اینجا دیگه انتخابه، انتصاب که نیست. بله حالا به هر اصلا مقبولیت حتی کشفش اصلا ما نمیدونیم کیه که. شما الان ما به خاطر محبت و علاقه‌ای که به امام و به رهبری اینا داریم الان سختمون ایده تست کنیم که مثلا یک کسی دیگه کی فلان اینا، اما به لحاظ شرعی نگاه کنید به مسئله. به لحاظ شرعی حتی شخص امام هم از طرف امام زمان به عنوان فقهی تعیین نشده. پس چرا میگی نائب امام زمان؟ بله نائب امام زمانه، نائب عام امام زمانه، نه نائب خاص. از کجا فهمیدی نائب عام امام زمانن؟ برای که ضوابطی که امام زمان، ضوابطی که شریعت گذاشته برای حاکم بیشتر از بقیه در فلانی بود طبق تشخیص ما. آیا در نفس الام واقعا هم همینطوره؟ ما نمیدونیم، ما لوح محفوظ نمیدونیم چیه. ما وظیفه شرعیمون اینه که طبق تشخیصمون باید عمل کنیم که هم رزناس باشد منتخب مردم، هم ولی فقیه باشد. یعنی شرایط الهی رو داره، در این حال فقط مقبولیت هم نیست. به شما بگم در باب در عصر غیبت در مشروعیت فردم دخالت داره، در مشروعیت مصداق ها. ببین رأی در مشروعیت ولایت فقیه نداره دخالت، اما در مشروعیت اعمال ولایت فقیه توسط فقیه خاص دخالت داره.
پشتیبان
ولی فقیه نه، مشروعیتش داره مجموع کنه. یعنی اگر نمایندگان ملت خبرگان همیان، شما ممکنه بگی آقا 20 تا فقیه ما داریم واجد شرایط میتونن رهبر بشه. خب سوال کدومی که از اینا شرعاً حق اعمال ولایت دارن؟ ببین امکان اعمال ولایت رو دارن. کدومشون میتونن الان ولایت رو اعمال کنن؟ شرعاً حق اعمال ولایت دارن. ما یک حق ولایت داریم، یک حق اعمال ولایت داریم. یعنی به عبارت دیگه بگم حق ولایت داری و یه وقت وظیفه ولایت داری. امیرالمومنین وقتی مردم بهش رأی مردم سراغش نیامدن آیا حق ولایت داشت؟ بله داشت. اما آیا وظیفه اعمال ولایت هم داشت؟ نداشت. وظیفه نداشت امیرالمومنین، ولی حقو داشت چون منصوب خاصه. ولذا وقتی مردم آمدن حضرت امیر فرمودن من که از اول حقو داشتم، حق ولایتو، وظیفه دیگه الان وظیفه هم پیدا کردم. لولا قیام الحجه به وجود الناصر، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، تا الان ناصر نداشتم، مردم حاضر تو صحنه نبودن، حق ولایت داشتم، اینا حق نداشتن، اما وظیفه من نداشتم. حالا وظیفه من پیدا کردم، دیگه من عذری ندارم. خب در عصر غیبت چی؟ در عصر غیبت تمام فقها واجد شرایط حق ولایت دارن، منتها این حق بالقوه است. این حق کی بالفعل میشه؟ این حق کی تکلیف میشه، وظیفه میشه، کی منجز و معذر میشه؟ آیا میتونن مثلا 50 تا فقیه داریم همه فقها بگن آقا مگر امام زمان به شخص جنابعالی ولایت دادن؟ به همه فقها ولایت دادن. خب منم میخوام اعمال ولایت کنم، تو هم میخوای، اون هم میخواد، نه که خواستن اصلا هوای نفس، میخوام به معنی که وظیفه من مثلا. خب الان کدومی که از اینا مشروعیت داره؟ کدومی که از فقها مشروعیت پیدا میکنن که بالاتر از سایر فقها تکلیف حکومت رو تعیین کنن؟ منتخب مردم. به این معنا اگه کسی هم بگه انتخاب در مشروعیت دخالت داره، به این معناست که در مشروعیت ولایت همه فقها دخالت نداره. مردم باید تابع باشن، نه باید که دستور بدن به فقها که ولایت فقها. اما کدام فقیه از بین فقها واجد شرایط حق و وظیفه اعمال ولایت پیدا میکنه که فرق داره وقتی او بگه باید تو مسائل اجتماعی تا او فقیه دیگه باید فرق به ای باید اطاعت کنه و نباید اطاعت کنه تو مسائل حکومتی اجتماعی؟ فرقش اینه که کدومی که از اینا منتخب مردمه. این حرف امامه. حالا این انتصابی شد یا انتخابی؟ این هم انتصابیه به معنای شرایط، هم انتخابیه به مفهوم مصداق. زمینه که مصداق انتخاب اسلامی هم با انتخاب لیبرال فرق میکنه. انتخاب لیبرال هر کی رو دلت میخواد انتخاب میکنی، تو انتخاب اسلامی شما باید این هر کی صالح تره انتخاب کنی. لذا مردم هم وظیفه شرعی دارن. اگر تو مردم هم کسی به کسی رأی بده برای مجلس یا خبرگان، برای که میگه قوم خیش ماست، این رأیش حرامه، همشهری ماست، اصلا از قیافش خوشم آمده، رأی دهنده داره فعل حرام مرتکب بشه. چی پس واجبه و جایزه؟ تو به عنوان رأی دهنده باید تحقیق کنی، بپرسی، ببینی چه کسی شایسته تر است برای کار، تو باید به او رأی بدی. حق نداری به هر کی دلت میخواد رأی بدی. رضا رأی هم حق هم وظیفه است تو این سیستم، وظیفه شرعیه. راجع به مقیده و مطلقه من دیگه حالا وقتی توضیح بدم. این مطلقه‌ای که امام میگن به مفهوم حکومت مطلقه فردی تو علوم سیاسی نیست که در برابر حکومت مشروطه باشد. ولایت فقیه عیناً امام در نجف تو بحث ولایت فقیه صریح داره، تصریح میگه ولایت فقیه حکومت مشروطه است. یعنی چی؟ مشروطه به این معنا که فقیه که نمیتونه هر کار دلش میخواد بکنه، که هر دستور دلمون خاص میمونه. من دیگه فقیه هم از این بعد آزادم هر کار دلم میخواد بکنم. اگه یک تصمیم طبق دلت انجام بدی دیگه تو مشروع نیستی، ساقطی. همین الان رهبری، امام رهبری اگر یک تصمیم عمدی آگاهانه خلاف مصلحت مردم بگیره دیگه حق ولایت نداره. حتی اگه مردم ما نفهمن، حتی اگه خبرگان هم نفهمن، شرعا دیگه ساقط. امام میگفت اگر ولی فقیه نگاه به نامحرم بکند ساقط است ولایتش، از ولایت ساقط. اینجوریه. یعنی اتفاقا ولایت فقیه سختگیرترین حکومت در مورد حاکمه. هیچ حکومت، هیچ نظام سیاسی در دنیا در مورد حاکم و شخص اول حکومت اینقدر سختگیری نکرده. اصلا کلا اسمش ولایت مطلقه، بعضی خیالش اینه آزاد مطلق هر کار دلش میخواد بکنه. ولی فقیهه که ولایت مطلقه داره، مقیدترین و مشروطترین نوع حکومت. یعنی دستش از همه حاکمان جهان بسته تره، چون تمام حاکمان جهان خیلی وقتا طبق میل شخصیشون عمل میکنن، ولی فقیه حق نداره طبق میل شخصیش عمل کنه. باید وظیفه داره مشورت کنه، وظیفه داره مصالح امت رو ببینه، وظیفه داره در این چارچوب و ولو دلش نخواد باید او کار انجام بده، همو دستوری بده. گاهی ممکنه یک دستوری بده که حتی خلاف تمایل خودش، خلاف منافع خودشه، ولی باید کارو بکنه. رضا سختگیری کردن. پس دو تا شرط اضافی ماده. ما چیزی کمتر از دموکراسی غربی نداره، بیشتر از اونه. تو میگی هر کی رو اکثریت رای دادن، ما میگیم بسیار خوب، ما با تعریف شرعی میگیم، تو تعریف لایک. بعد ما دو تا شرط هم گذاشتیم. باید یک شرایط علمی و عملی داشته باشه، هر کسی رو نمیشه بذارید کل مردم بکنی. دوم اینکه باید در چارچوب احکام الهی حکومت بکنی، نه هر طوری که دلت میخواد. ولایت فقیه سلطه شخص فقیه نیست. هیچ شخصی بر ما سلطه نداره. لا حکم الا لله. فقیه سلطه‌ای بر ما نداره. ولایت فقیه درست ضد دیکتاتوریه. ضد دیکتاتوری رئیس جمهور، دیکتاتوری مجلس، دیکتاتوری شورا، دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری اقلیت، دیکتاتوری غرب، حتی دیکتاتوری خودش. حتی ضد دیکتاتوری خودش حق دیکتاتوری نداره. بنابراین مردمی ترین و به معنایی که شما میگید دموکراتیک ترین نوع حکومت اتفاقا ولایت مطلقه فقیه. این مطلقه هم معنیش اینه که اهم و مهم میتونه بکنه در اجرا قوانین. معنیش نیست که هر کار دلش میخواد بکنه. بفهمید قربان شما. درست. خیلی ممنون. اجازه بدین من جواب بدم. بسیار شما سه تا نکته فرمودید. اولیش فرمودید نسب نقد عزل، دومیش چی بود یادم رفت؟ اکثریت و هو اقلیت. خیلی خوب، اول فرمایش شما رو من جواب بدم. نکته شما میفرمایید یه وقت بحث ارادت و محبت و حالا شما میگی لزوم نداره، اونایی که شبه ایجاد میکنن میگن لزوم داره. ایشون دارن میگن به جای که به سوال جواب بدیم بگیم اشکال لزومی نداره. این به در ای نه چی هیت نه، ایشون میگن چیزای مهمتر. یه وقت من و شما داریم صحبت میکنیم بین خودمونه، میگیم که حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف این امت رو شیعه رو وا نگذاشته و نمیگذاره در سخت ترین شرایطی که شیعه قرار گرفته اجازه نداده که زعامت شیعه به دست افراد ناصالح بیفته. و این حرف وقتی اهمیتش معلوم میشه که شما به همه ادیان و مذاهب دیگه نگاه کنید ببینید چه بر سر زعامت دینی و روحانیونشون آمده. متوجه شدم سوالاتی که مخالف دارن مطرح میکنن اصلا یه سوال دیگه ایه. شما به یه سوال دیگه که نمیتونی یه جواب دیگه بدی، که طرف سوال میکنه آقا منشأ مشروعیت اصلا کی گفته فلانی 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 اینا حق دارن برای ما تصمیم بگیرن، بر چه اساس، بر چه منطقی تو حوزه فلسفه حقوق و فلسفه سیاست حرف میزنیم؟ ما نمیتونیم جواب بدیم که اینا مسئله مهمی نیست و آقا امام زمان دارن حمایت میکنن. این جواب اون نیست، که این جواب یک سوال دیگه ایه و او درسته. این فرمایش شما که درسته جواب این سوال نیست، جواب یه سوال دیگه است و او اینه که واقعا در شرایطی که تقریبا تمام ادیان و مذاهب ابراهیمی الهی و غیر الهی غالبا زعامت دینی و رهبران روحانیشون مشکل پیدا کردن، یعنی نظام کاتولیک که بزرگترین پیروان دینی مذهبی در دنیا رو داره مشکل دارن. اینا الان تو خود واتیکان از مشکلات مالی، مشکل همجنس بازی، مشکلات اخلاقی فلان دارن. پروتستان ها که اصلا گفتن ما رهبر روحانی نمیخوایم، اصلا خودمون دین داریم، مثلا ما مسیحیت بدون آخوند بدون کشیش، که بعضی ها اسلام منای روحانیت را از اونا برداشتن کپی کردن، گفتن اصلا کی گفته ما ایم و کتاب مقدس و عیسی مسیح، ما اصلا کشیش میخوایم چیکار؟ کی گفته اینا واسطه ما و خدایان؟ خب پروتستان ها که اصلا فاتحه زعامت دینی رو خوندن، کاتولیک ها که این همه مشکل دارن، رهبر مثلا برهمایی ها هندوها نمیدونم کی ببینید هر کدوم بعضی اصلا رهبر دینی ندارن، اونایی که دارن رهبرانشون هزار مشکل دارن سر رهبری اختلاف سر مسائل اختلاف، اصلا تعریف دین ها عوض شده، یعنی دین و مذهب ها اغلب گرفتار انواع بدعت ها خرافات شرک تحریف شدن. علت اصلش چی بوده؟ علت اصلش چی بوده که رهبران دینی درستی نداشتن؟ هیچ دین و مذهبی به اندازه اسلام و به خصوص شیعه زعامت دینی و روحانیت دینیش اینقدر هنوز محفوظ و سالم نمونده که در سخت‌ترین شرایطی که همه رو خلل لباس کردن تا شرایطی که حکومت دستش رسیده باز اینا نمیگذارن که هر کسی زعامت شیعه نمیگذاره هر کسی به اسم تشیع هر چی دلش میخواد بگه تعریف کنه بدعت کنه. این افتخار بزرگیه. این به این معنا بله از حجت اجلال فرج الشریف دستن در کارن. خدای متعال به دست ایشان اجازه نمیدن کسانی بیان در زعامت پیروان اهل بیت بنشینن که فاسدن. یعنی ما رهبر شیعی که فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد جنسی، فساد سیاسی داشته باشه نداشتیم و نداریم. این یک واقعا اجازه کرامت الهیه. این فرمایش شما به اون مربوطه، یا اینکه مسائل مهمتری داریم الان بحث رهبری نکنیم و فلان، نه اینم درست نیست. همیشه حق داره هر کسی راجع به هر مسئله‌ای سوال کنه، به خصوص مسئله رهبری. اینکه بعضیا الان یه مرتبه چون تو سوال اینجا هم دیدم نوشتن شما سخن آقای مثلا فلانی را قبول دارید که میگه باید رهبری رو شورایی کنیم چون در قرآن وارد شده، آیا درست است که نص صریح قرآن نیست و حکم خدا نیست که رهبر جامعه اسلامی دست یک فرد نباشد و شورایی باشد؟ آیا این هم اوفو بالعقود است؟ اینکه یک کسانی الان بیان بحث شورایی شدن رو مطرح بکنن، اولا من متن صحبت این آقا رو ایشونو دیدم، نگفته که الان بیاد شورایی بشه، اینجور که من خوندم گفته بود که بحث بود که شورایی بود و فردی بود، در مجلس خبرگان شورایی بودنش رد شد، فردی تصویب شد. این حرف که درسته دیگه، تو قانون اساسی ما زیر نظر امام همین خبرگان همینا تصویب کردن یا شورا یا فرد. بعد در عمل به این چه؟ یعنی معنیش این بود که اکثریت خبرگان گفتن خلاف شرع نیست حتی شورایی در اصل غیبت، یعنی ما دستور خاصی در مورد فرد یا شورایی بودن و اکثریت گفتن نداره. البته رهبری نمیتونه شورایی باشه، نه رهبری، مدیریت هیچ جای اجرایی، مدیریت تصمیم گیری نه، این نمیشه شورایی، در عمل نمیشه، اما مشورت و نظرگیری و فلان اینا حتما واجبه. خب اکثریت همین خبرگان زیر نظر امام شورا رو شرعی دانستن. امام هم تو وصیت‌نامه‌اش که اول نوشته بود سال 62 نوشته بود رهبر یا شورای رهبری، این معنیش اینه که خلاف شرع نبوده. خب اما مجلس خبرگان و خود امام به این نتیجه رسیدن که آقا اصلا قوه قضاییه هم با شورا نمیشه اراده کرد، شورای قضاییش هم کردن فردی، چه برسه به رهبری؟ فرض کن فردا 3 نفر 5 نفر 7 نفر رهبرن، راجع به صلح، جنگ، مسائل مختلف، همین اختلافاتی که تو حکومت هست در رده دوم و بعد همش بیا تو رده اول حکومت، یعنی بگن آقا رهبرا با هم اختلافی هست. خب اصلا لذا امام و اکثریت خبرگان به این نتیجه رسیدن که شورای رهبری حتی اگر ما دلیل شرعی بر خلافش نداشته باشیم اما دلیل عملی و عرفی و عقلایی بر خلافش داریم، لذا شورای رهبری حذف شد از قانون اساسی. دیگه این اشتباهه، هم خلاف قانون اساسی هم خلاف مصلحته. ضمن اینکه بعضی وقتا آقایون بعضی آقایون حرفایی میزنن که همون حرفا خلافشه، بعضی وقتا دیگه باز میزنن. این که فرمودید که آیا میشه در قرآن وارد نشده رهبری شورایی، من الان یادم نیست جایی، اما این که حتی رهبر باید مشورت کنه و واجبه بر رهبر، شاورهم فی الامر، به شخص رسول الله که معصومند و ولی مطلق خداست و هیچ کس به خدا نزدیکتر از رسول الله نیست از ازل تا ابد، به چنین شخصی خداوند میفرماد که با مردم مشورت کن، با مؤمنین مشورت کن. و مواردی که پیامبر مشورت کردن برخلاف نظر خودشون طبق نظر اکثریت عمل کردن در حالی که میدونستن نظر اونا غلطه، مثل جنگ احد و شکست خوردن به خاطری که به حرف اونا کردن. اینم داریم تو سیره، اینم داریم با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه امام منصوب اگه یک نفر نسب خاص الهی داره برای ولایت امیرالمومنین دیگه، پیغمبر که علی رو نسب نکرده که، خدا نسب کرده، بلغ ما انزل الیک، فرمان خداست دیگه، کی از علی سلام الله علیه انتسابی تر؟ در این حال تو نهج البلاغه ببین چی میگه به مردم، میفرماد مرا امر به معروف کنید، مرا نهی از منکر کنید. بعد نمیگه این حق شماست، میگه این حق منه. خیلی تعبیر عجیبه، میگه حق من است که شما مرا امر به معروف کنید، حتی میفرماد اگر من فی نفسی فقط خودم باشم و خودم، من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، من امکان خطا دارم. من تا یک کلمه فی نفسی هم اونجا دارن که این اگر خودم باشم و خودم به ایمان یک آدم عادی. لا خب چون بعضی میگن این پس با عصمت چی میشه؟ چجوری میتونه کسی بگه که من بالاتر از این نیستم که خطا کنم، منو نصیحت کنید، در این حال بگی معصومه؟ این قابل جمع به این معنا. خب و بعد همیشون به مردم میگه نظارت کنید بر من. خیلی عجیبه، حضرت امیر میفرمان من دارم مردم ببینید دارم وارد حکومت میشم، چجوری میام؟ وقتی دارم از حکومت میرم بیرون، اگر به غیر رحلی و راحلتی هاذه، به غیر از اون چه که الان دارم اگر دیدید چیزی دارم، فانا خائن، من خائنم. علی خائنه؟ علی میگه آره من خائنم. دیگه شما خود حضرت حجت فرزند امیرالمومنینه که بخواد حمایت اینا ملاک دارن. ما محبت و عشق امام معصوم و بعد نائب امام، همه مراجع پاک و معظم بودن، اونایشون که سالم بودن و هستن، اغلب هم هستن، و امام و رهبری، وقت بحث محبت و علاقه قلبیه که حتما هست. اصلا مؤمن نمیتونه به کسی که داره خدمت میکنه تمام زندگیشو گذاشته، تمام وجودشو وقف امت کرده، مگه میشه چون این افرادی رو دوست نداشت؟ میشه بهش مگه علاقه نداشت؟ اصلا فرق حکومت اسلامی با بقیه جمهوری‌ها و دموکراسی‌ها یکیش هم اتفاقا همینه. در دموکراسی‌های دنیا مردم حاکمانشون رو لازم نیست دوست داشته باشن. تو حکومت اسلامی مردم واقعا با حاکمان، حاکم باید عاشق مردم باشه، مردم هم عاشق. این هم یک فرقشه. ولی اینا جواب اون سوالا نیست. من جای یادم نیست که فرموده باشد حاکمیت شورایی شورا باشد، چون چیزی نیست. اما اینکه حاکم باید صالح ترین شخص باشد و باید مشورت کند و باید نقد بپذیرد و برای تصمیمش توضیح بده، حتی اگه علی ابن ابی طالب باشه، این هست. این که فرمودید که آیا اینم اوفو بالعقود، هر چه که خلاف شرع نباشد مصداق اوفو بالعقود میشود. حالا باید روشن کنی که آیا حکومت شورایی یا حکومت فردی اینا شرعی هست یا نیست، یا هر دوش شرعیه. طبق نظر اکثر خبرگان هر دوش مشروع دانسته شد در صدر انقلاب. بعد در عمل گفتن شورایی مشکلاتش از فوایدش بیشتره، بذاریم کنار. سه تا فرمایش جناب رو سریع عرض بکنم. فرمودید که دموکراسی نسب، نقد، عزل، درسته. خب مردم سالاری دینی هم همینه، اتفاقا گفتم از مشترکات حکومت اسلامی با غیر او همینه. منتها نهاد، یعنی هم نسب، هم نقد، هم عزل نهادینه هست در دموکراسی‌های دنیا، همه جا طبق تعریف. یعنی عزل حاکم کف خیابون صورت میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره دیگه. در دموکراسی غربیش هم اینطوری نیست. نهاده، نهاد هست برای، نهاد انتخابات هست برای نصب حاکم، نهاد نقد و نظارت رسانه ها چی چی برای انتقاد از حاکم، نهاد عزل است برای عزل حاکم. خب تو قانون اساسی ما هم همینه، یعنی انتخابات نهاد نصب، خبرگان برای رهبر نهاد عزل، که اگر دید صلاحیت رهبری رو از دست داده، نه که در تک تک مسائل بگه که نظر ما با تو مخالف یا ما تو باید نظر ما رو جلب کنی در مورد هر تصمیم رهبری. نخیر، نظارت برای که آیا صلاحیت رهبری و زعامت در شما همچنان هست یا نیست. اگه صلاحیتش از دست بده یعنی چی؟ یعنی رهبر ممکنه صلاحیت رهبری رو از دست بده، حالا یا به دلایل جسمی یا به دلایل دیگه یا به هر دلیلی، انسان دیگه. یک نهاد که اگر خدای نکرده صلاحیت رو از دست داد، اینا ازش توضیح بخوان، اگر قانع نشدن بگن آقا دیگه جناب علی از نظر ما صلاحیت ادامه این کارو نداری، این شرعیه، این قانون اساسی، اصلا وظیفه شرعیشونه این، خلاف این بکنن. خود رهبرم اگر یک جای رهبری، امام یا هر کسی، اصلا ولی فقیه تا ابد تا امام زمان، اگر یک جایی تخلف کرد خودش باید، اصلا چرا رهبر میگید؟ مراجع ما، مرجع تقلید، انتخاب مرجع تقلید چجوریه به نظر شما؟ انتصابیه یا انتخابیه؟ هر دوشه. قضیه رهبرم این مرجع تقلیده. شیعه میگه که کسی نمیتونه برای شما مرجع زورکی بذاره. اول رساله ها چی میگن؟ میگن باید اگر مجتهدی خودت، اگر نه اهل تحقیقی تحقیق، اگر اهل احتیاطی فلان، اگر نه باید تحقیق کنی، دو تا عالم شناس عادل رو باید پیدا کنی، اونا شهادت بدن که این از بقیه مراجع شایسته تره. خب دیگه وقتی که این اتفاق افتاد، شما شرعاً باید از اون مرجع اطاعت کنی در احکام دین، حتی اگر در واقع اشتباه کرده بکنه، مثلا گفته طواف پشت مقام درسته در حالی که در واقع غلط بوده، بعدن روز قیامت معلوم میشه غلط بوده مثلا، بازم شما وظیفه شرعی داری، اونم حجت شرعی داره، هر دوتون هم ثواب میکنین حتی اگر حکم اشتباه باشه. شیعه اینه دیگه، اصلا خصوصیت افتخارآمیز شیعه اینه. این که شیعه میگه ما جزء مصوبه نیستیم، مخطئ هستیم، یعنی امکان خطای مجتهد وجود داره ولی در این حال پاداش میبره چون متخصص کارش کرده. حتی اگر ما در واقع خطا کرده باشیم بازم ثواب میکنیم، ثواب با سیس نقطه. یعنی لزوماً ثواب با سیس نقطه ها با ثواب با سات لزوماً همه جا یکی نیست. ممکن تو خطا بکنی ولی پاداش ببری. پس نهاد نسب، نقد، عزل، هر سه تا نهاد شرعی اسلامی است، تو قانون اساسی ما هم هست. رهبری رئیس جمهور همه اینا. دوم فرمودید که در دموکراسی میگن رعایت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت. اتفاقا اینم یکی از مزایایی است که اسلام قبول داره. ولی در لیبرال دموکراسی بسا که این مسائل نیست. ببین دموکراسی سه مرحله طی کرد در غرب. یک وقت گفتن دموکراسی حکومت اکثریت باشه. بعد از یه مدتی دیدن اکثریت یه عالمه تصمیمای الکی و بیخود، بعد کدوم اکثریت هستن، اکثریت چجوری ساخته میشه، هی عوض میشه. بعد گفتن دموکراسی حکومت اکثریت نه، تعریف دموکراسی عوض شد، شد حکومت قانون. متأ قانون رو اکثریت تصویب کنن دیگه، بعد اینجوری نیست تا آخر اکثریت هرچی میگن، خود اکثریت هم باید تابع قانون باشن. بعد مدتی دیدن خب قانونی که اکثریت مینویسن بسا که حقوق اقلیت رو ضایع کنه. بعد آمدن توی دوره جدید گفتن آقا اصلا ملاک اصلی دموکراسی حقوق اقلیت هست. یعنی اگر قانون رو اکثریت رأی بدن، اکثریت هم نده ولی حقوق اقلیت ها رعایت نشه، دموکراسی نیست. این جدیدترین تعریف دموکراسی. اتفاقا این از این جهت به اسلام نزدیکتره. ولی در عمل رعایت نمیشه. اسلام میگه رعایت اکثریت به شرط عدم ظلم به اقلیت. یعنی همین الان توی سالن اگر همه ما هممون رأی بدیم که یک کسی رو همینجا بی خودی بزننش، چون این حقی پیدا میشه نمیشه؟ نمیشه. آقا اکثریت 99% گفتن بزنین، اکثریت دیگه جواب. اگه 100% بگن، یعنی خودشم بگه منو بزنین، حق نداری بزنین. یعنی 100% بگن آقا یک کسی بیگناه رو ما الان اینجا میخوام بی آبروش کنیم، خودشم بگه آقا عیب نداره بی آبرو کن، 100% بگن بی آبرو کن، اسلام اجازه نمیده، حرامه. حالا او داره الان دموکراسی میزنه، میگه 51% گفتن همجنس بازی قانونیه، میگه یه قانونه. بعد کدوم حقوق اقلیت؟ همین الان مسلمانای بیچاره توی کشورهای به اصطلاح دموکرات اروپایی آمریکایی اقلیت، همین چیکارشون دارن میکنن؟ رعایت نمیکنن. آخرین نکته فرمودید گناه شخصی هم عزل میشه. البته هر گناهی نه، یه فرقی است بین معصوم و عادل. از امام نقل کردم، امام میگه که اگر ولی فقیه به نامحرم نگاه کند، یعنی یه گناه شخصی و عادی، از ولایت ساقط است. چه ولایت در حد رهبری، چه حتی ولایت در حد مرجعیت. یعنی اگه یک مرجع تقلید نگاه به نامحرم بکند ولایت ندارد، اطاعتش حرامه. اگر رهبر ظلم کنه حتی تو خانواده خودش، رهبر اگر در خانواده خودش ظلم کنه که به مردم کاری نداره، به خانواده خودش ظلم کرده، اطاعت از رهبر در مسائل حکومتی حرام میشه. این سختگیری شیعه است. البته یک مرزی بین معصوم و عادل باید باشه. عادل معصوم نیست، حق خطا داره، امکان خطا داره. ما از معصوم خطا و اشتباه هم نمیپذیریم، یک گناه صغیره هم نمیپذیریم، اما از عادل ممکنه. اما که حالا کبیره باشد، اصرار بر صغیره باشد، صغیره چیه کبیره چیه، یعنی اجمالا سختگیری زیاد شده. فرمودن خب شما میگه گناه شخصی کرده از ولایت ساقطه، چجوری عزل بشه؟ ما بحث ما عزله. جواب همینه که اتفاقا از این جهت هم شیعه سختگیری بیشتری کرده. در قوانین دیگه میگن باید عدم صلاحیت شخص اول حکومت از طرف نمایندگان مردم احراز بشود و طبق قانون عزل کنن. و به شما هم بگم اینا رو کاغذه. ما شما تو همین 60-70 سال 40-50 سال 30 سالی که زندگی، تا حالا هم چیزی دیدید؟ تا حالا دیدی در یک کشور دموکراتیک غربی یک کسی رو عزل کنن قبل از انتخابات؟ مگری که بین خداشون تسویه حساب شخصی باشه؟ اصلا هم چیزی نیست، رو کاغذه. خب اسلام که این قبول داره، این قانون رو کاغذی که اونا میگن که اسلام اون رو قبول داره، میگه اگر نه افکار عمومی عزل میشه. یعنی چی؟ یعنی شانتاج تو رسانه ها علیه یک کسی عزل نیست اسمش. که شما یه وقت میگه عزل، بعد حالا میگه افکار عمومی. عزل در افکار عمومی چیه؟ عزل یعنی آقا تو رئیسی دیگه نباید رئیس بشی، تو دیگه حق نداری برای ما تصمیم بگیری. عزل یعنی این. و الا تو افکار عمومی عزلش میکنن یعنی چی؟ یعنی انتقاد میکنن، انتقاد که عزم نیست. خب شما اینجا انتقاد کن. وقت این شریعت ما بالاتر میگه، میگه حتی اگر نمایندگان ملت متوجه نشدن بازم این ساقطه. ساقطه یعنی دیگه ولایت نداره. البته مردم متوجه نشدن، نمایندگانشون هم متوجه نشدن، اونا مسئولیت شرعی ندارن. خب اگه کوتاهی نکردن، ولی بازم تو حق نداری، تو در مقام قصبی نشستی. خب پس شیعه که فقه اسلام که داره از دموکراسی غربی ده قدم جلوتر داره میگه. اما این که شما میفرمایید عزل تو افکار عمومی عزل میکنن، عزل تو افکار عمومی یعنی چی؟ عزل معنا داره، نسب معنا داره. نسب یعنی شما اینجا مسئولی، هر تصمیم بگیری باید عمل بشه. عزلم یعنی دیگه نباید بشه. سوال ما راجع به سوال شما راجع به عزل بود، جواب بنده هم راجع به عزله. و السلام علیکم و رحمت الله.